خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر میزبان شما خواهم بود تا ابتدا نگاهی داشته باشیم به زندگی رازیه شعبانی، زنی که با عنوان اولین زن زندانی سیاسی در حکومت محمد رضا پهلوی شناخته شد. سپس نگاهی خواهیم داشت به طرح‌های جدید حمایت از افزایش فرزند. اما ابتدا با خبرها آغاز می‌کنیم. جایزه بنیاد حقوق بشری اولاف پالمه در سال 2012 به طور مشترک به راضیه نصراوی از تونس و ولید ابوالخیر از عربستان سعودی اهدا شد. راضیه نصراوی، وکیل حقوق بشر، بیش از 30 سال پیش همکاریش را با سازمان عفو بین‌الملل تونس آغاز کرد. خانم نصراوی معتقد است اگر زنان صداهایشان را به کار نگیرند، شریک و همدست ستمگرانند. موضوع بیمه زنان خانه‌دار 5 اسفند ماه در ستاد ملی زن و خانواده در تهران مطرح خواهد شد. در صورت تصویب این طرح، زنان سرپرست خانوار در اولویت استخدام دستگاه‌های دولتی قرار خواهند گرفت. جعفر شرف‌خانی، جامعه شناس و مدرس دانشگاه در ایران، گفته است که در ایران زنان بیشتر از مردان اقدام به خودکشی می‌کنند، ولی میزان خودکشی موفق در مردان 3 برابر بیشتر از زنان است. به گفته او، استان ایلام در سال‌های 1370 تا 1380 بالاترین میزان خودکشی را داشته و رتبه بعدی متعلق به کرمانشاه بوده است. قرار است دیوارهای 160 سانتیمتری فروشگاه‌هایی در عربستان سعودی را که زنان و مردان در آن کار می‌کنند به 2 قسمت تقسیم کنند. این دیوارها برای حفاظت از مشتریان و فروشندگان زن در مقابل نگاه مردان تعبیه خواهد شد. مسئولان انتظامی در ایران میگویند رفتارهای تحریک کننده بعضی از زنان در سطح جامعه از علل وقوع جرایم جنسی است. به گفته رئیس پلیس آگاهی کرمان، حضور زنان و مردانی که نسبتی با هم ندارند در خیابانها زمینه ساز انجام جرم علیه این افراد است. وی بی حیایی در نشستنها و رفتار این افراد با یکدیگر را زمینه ساز ترغیب دیگران برای انجام جرم علیه آنها دانسته است.
این صدای دیگر است. صدای زنان.
رازیه خانم یکی از شناخته شده ترین فعالان سیاسی در خارج از کشور، 9 بهمن ماه در سن 87 سالگی در آلمان درگذشت. رازیه شعبانی اولین زنی بود که در دوران حکومت محمد رضا پهلوی به عنوان زندانی سیاسی شناخته شد. او که در خانواده فقیر در تبریز به دنیا آمده بود، در 16 سالگی با رضا ابراهیم زاده از پایه‌گذاران حزب توده آشنا شد و علی‌رغم اختلاف سنی 40 ساله با او ازدواج کرد. رازیه ابراهیم زاده معتقد بود که زندگی سیاسی او پس از ازدواج با همسرش آغاز شده است. خانم شعبانی 2 سال پیش در گفتگو با تلویزیون برابری گفته بود:
بله، من از سال تشکیل تشکیلات دموکراتیک زنان قبل از اون ایتالیای کارگری در سال 21 من مبارزاتمو شروع کردم با تشکیلات زنان که این نتیجه رسیدم که الان اول باید تمام ایران آزاد بشه، بعد زن به حق حقوق خودش برسه، که گذاشتم به جبهه عمومی و دیگه به طرف مبارزات زنان بر نگشتم. همین تو اون مبارزات عمومی خلق موندم.
رازیه شعبانی در طول مبارزات سیاسیش همواره زنان را مقصر جایگاه ضعیفشان می‌دانست و خود را مثال می‌زد که همیشه قدرتمند بوده است. خدیجه مقدم، فعال مسائل زنان ساکن آلمان، در مورد این وجه از شخصیت رازیه خانم می‌گوید:
رازیه جان به خاطر اینکه خودش یک فعال سیاسی بود، نگاهش هم مثل فعالای سیاسی قدیمی البته نگاه مردسالارانه بود، با اینکه زن بود ولی نگاه مردسالارانه داشت، یعنی به مسائل زنان اون چنان که باید و شاید در ابتدا در قدیم توجه نداشت. حتی با خود رفقای حزبیش خیلی رابطه و میانه خوبی داشت، ولی با زنهای اونها خیلی رابطه خوبی نداشت، برای اینکه اون زنها انتقاد میکردن از همسرانشون و این از اون همسران اونا دفاع میکرد، یعنی از مردا دفاع میکرد، میگفت مقصر شما هستین که توی جایگاه ضعیفی قرار دارین. زنهایی که مورد ستم و ظلم و نابرابری و تبعیض بودن رو مقصر خودشون رو میدونست. البته با درد و رنج زن آشنا بود، البته خودش سختی زیاد کشیده بود، البته خیلی دنیا دیده بود، ولی به هر حال چون خودش یک زن قوی بود باور نمیکرد که زنی تسلیم شرایط زندگیش بشه و نتونه جلو بره. ولی بعد که بیشتر به مسائل زنان توجه پیدا کرد و از مسائل سیاسی دور شد، در واقع اون موقع دیگه ریشه ای تر مسائل زنان رو میدید و واقعا با اون دیدگاه قبلش فاصله زیادی پیدا کرد. و من واقعا میتونم بگم که این اواخر رازی خانم یکی از فعالای جنبش زنان با دیدگاه درست فمینیستی بود.
در پی فعالیت‌های سیاسی رازی شعبانی در تهران و مازندران، رازی خانم در بهار 1325 تحت تعقیب قرار گرفت و برای نخستین بار به زندان افتاد. او در زندان قزوین در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب قضا زد. بازداشت‌های متعددش تا سال 1334 ادامه یافت و سبب شد که او در این سال به مسکو مهاجرت کند، مهاجرتی 26 سال. همزمان با انقلاب اسلامی در ایران او به کشورش بازگشت، اما تنها 7 سال در ایران ماند و این بار به آلمان مهاجرت کرد. رازیه شعبانی در گفتگویی که 2 سال پیش از مرگش با تلویزیون برابری انجام شده بود گفت:
اون زحمت هایی که کشیدم، اون زندگی که دادم، با کمال میل دادم، اون بذری که کاشتیم، این میوه هاشو میبینم. افتخار میکنم که من یه سهم کوچکی در بیداری خلقم دارم، ولی آرزویی دارم که ایرانمون آزادی خلقمون با دادن تمامی قربانی ها و اینا ببینم. یک بار دیگه هم با این لبای برچورکیدم خاک وطنم رو ببوسم.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
اشتغال نیمه وقت زنان، افزودن 1 سال به سنوات خدمت زنان به ازای هر فرزند و افزایش مدت مرخصی زایمان 3 برنامه جدید دولت محمود احمدی نژاد برای حمایت از فرزند بیشتر است. برنامه هایی که به گفته فعالان مسائل زنان بیش از هر چیز زندگی و اشتغال زنان ایرانی را تحت تأثیر خود قرار می دهد. به گفته مریم مشتهدزاده، رئیس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، در طرحی که برای اشتغال نیمه وقت زنان در دستور کار است، به ازای هر ردیف استخدامی مجاز سازمان‌های دولتی، 2 زن به صورت نیمه وقت و با ساعت کاری نیمه، یعنی 22 ساعت در هفته، مشغول به کار خواهند شد و در کنار آن از حقوق و مزایای بازنشستگی معادل نصف حقوق و مزایای مصوب کارمندان رسمی دولت بهره‌مند می‌شوند. به این ترتیب به گفته این مسئول دولتی تعداد زنان شاغل دولتی 2 برابر می‌شود. در این حال بار مالی جدیدی نیز بر دوش دولت گذاشته نخواهد شد. فریبا داودی مهاجر، فعال مسائل زنان ساکن آمریکا، معتقد است که این اقدام حضور کیفی زنان شاغل را کاهش می‌دهد.
شما فکر کنید یه کارخونه ای دارید که رئیس و هیئت مدیرش مردن، ولی تمام کارگرای اونم نیمه وقت زن هستن. همچنین زنانی که نیمه وقت سر کار میرن هیچ وقت به مدیریت میانی دست پیدا نمیکنن، هیچ وقت مشارکت فعال نمیتونن داشته باشن، هیچ مدیری به اونها مسئولیت و در واقع کارهای مدیریتی نمیسپره و در واقع کارمندا و کارگرای جزئی میشن که با کمترین حقوق مشغول به کار میشن و هر وقت هم که بخوان میتونن در واقع اونا رو کنترل بکنن، چون اینا هیچ چتر امنیتی هم ندارن و هیچ موقعیتی ندارن که بتونن اون موقعیت رو برای خودشون به عنوان یک حفاظ در مقابل تصمیمات مدیران و مسئولان قرار بدن.
یکی دیگر از مشوق‌های جدید برای ازدواج و فرزندآوری در جمهوری اسلامی افزودن 1 سال به سابقه کار زنان شاغل به ازای هر فرزند است. با اینکه به نظر میرسد این طرح به نوعی حمایت از مادران شاغل است، اما فعالان مسائل زنان دیدگاهی متفاوت دارند. فریبا داوودی مهاجر.
اونا اگرچه مثلا میان به زنها به ظاهر امتیاز میدن، اما شما به خوبی میبینید که اونا میان جای دیگه کنترلش میکنن. مثلا وقتی که به زنها میگن که شما اگر بچه دار بشید یک سال اون سیاست های تشویقی رو براشون به کار میبرن، خب در نظر میگیرید زنی که در بهترین سالهای عمر خودش سعی 3 تا بنده یا 4 تا بچه میاره، درست در سنی که میتونه رشد کنه، درس بخونه، مسئولیت بگیره، همونجا امکان فعالیتش رو میبندن. به این ترتیب زنان ما رو به موقعیت های فرودست جامعه هی پرتاب میکنن.
در سالهای گذشته با تغییراتی که در شیوه پذیرش دانشجو در دانشگاه ها رخ داده است، تعداد دخترانی که شانس ورود به دانشگاه و کسب تحصیلات عالی را دارند کاسته شده است. مقررات استخدامی نیز در سالهای اخیر اولویت های استخدام را به مردان اختصاص داده. با طرح‌ها و لوایحی نیز که در مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی است، بیمان می‌رود تا خروج زنان از کشور برای ادامه تحصیل یا اشتغال با موانعی جدید روبرو شود. فریبا داوودی مهاجر این روند را در جهت کنترل هرچه بیشتر زنان می‌داند.
چنین زنانی که امکان اقتصادی را ندارند، توانمندی‌های اقتصادی را ندارند، در موقعیت‌های اجتماعی هم همونجوری فرودست باقی می‌مونند، چون مسائل اقتصادی و مالی و منزلت‌های اصولاً اجتماعی و شغلی برای زنان قدرت میاره، چه قدرت سیاسی، چه قدرت اجتماعی، چه قدرت خانگی. و به این ترتیب زنها در این سه حوزه مرتب با تصمیماتی که دولت براشون داره میگیره ضعیف میشن، به یک همونطور که گفتم جنس دست دومی تبدیل میشن.
به گفته یه رئیس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، تلاش های بسیاری نیز برای تسهیل ازدواج جوانان صورت گرفته که نتیجه آن افزایش وام ازدواج در شرایطی خاص است. اگر فردی زیر 25 سال ازدواج کند، یا فاقد پدر باشد، یا مهریه کمتر از 110 سکه داشته باشد، یا طلبه و یا دانشجو باشد، 2,000,000 تومان به 5,000,000 تومان وام ازدواج او افزوده خواهد شد. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا یک شنبه آینده که شماره دیگر از مجله